زیاد جذب میکنه. علتش هم اینه که وقتی من یک سمفونی پنج مثلا بتهوون رو که میشنوم با اون همه زیبایی، با اون عظمت و گستردگی، و هر حال میدونم حاصل اندیشه و تفکر انسانی است که در تاریخ ایکس به دنیا اومده و در تاریخ ایگرگ از دنیا رفته با تمام توانایی، اما در مقابل موسیقی مقامی و موسیقی فولکلور من در مقابل تاریخ قرار میگیرم. یعنی در واقع یه مقام که میشنوم متوجه میشم که میلیون ها نوازنده اومدن این مقام رو آرایش کردن، لحنی به اون اضافه کردن، لحنی از اون کم کردن، و این در واقع آدم به ناچار سر تعظیم فرود میاره در مقابلش و سعی میکنه که با کمال احترام کاری بکنه که حداقل برای یک کسی که جز به این فرهنگ نیست، متعلق به این فرهنگ نیست، یه موزیسیان نیست که آلمانی است، اتریشی است، بتونه حداقل یه درکی از این نوع بیان در موسیقی داشته باشه.
درود بر شما. ولی اینی که گفتین خیلی برام شیرین بود، این که هنوز نمیدونید که تعمدی در کار هست یا اینکه ناگزیرید که موسیقی خراسانی در اثر باشه. به هر حال خیلی جذاب بود. اینو از این جهت پرسیدم که شما یه آلبومی دارید که فکر کنم برای دهه 80 یا اواخر دهه 70 باشه به نام کپوتان، که در مورد موسیقی بلوچستانه، درسته؟
بله.
اون چگونه شکل گرفت؟
اون آلبوم در واقع تحقیقی بود، یعنی پژوهشی بود در مورد دو نوع موسیقی سرحد و مکران در بلوچستان.
بله.
که به سفارش مهندس شایسته اون موقع که در سروش تشریف داشتن و سروش هم فعالیت در واقع موسیقایی میکرد، من این رو برای پژوهش رفتم گردآوری، در واقع یک نوع موسیقی مستند رو گردآوری کردم. در اون کار من آهنگسازی نکردم،
اون موسیقی مقامی اونها
اونا هم ببینید دو نوع دو دو اون موقع نوار بود و دو طرف نوار ساید A و B در واقع یکی مجموعه موسیقی سرحد و یکی مجموعه موسیقی مکران، و اون موقع آقایان زنگشاهی تبحر عجیبی داشتند به هر دو نوع موسیقی. خوشبختانه این خیلی به من کمک کرد در اونجا، و اون مدتی که من در اونجا اقامت داشتم با کمک دوستان زیادی، آقای گلیانی یادشون بخیر، اینا به هر حال کمک کردن تا ما بتونیم پروژه رو جمع کنیم و داشته باشیم. به هر حال حیف بود، چون به هر صورت من میدونستم که ما وقتی یه دونه دیوان گلی یا یک کوزه گلی از زیر خاک در میاریم، چشمای هممون برق میزنه وقتی اون رو توی موزه میبینیم. چطور ممکنه یه آدمی که حاوی این همه فرهنگ و حاوی این همه نکات هنری و فرهنگیست رو نباید بالاخره در یه جایی ثبت کنیم که خدای نکرده رفتنش باعث این نشه که خیلی از گنجینه ها بره؟ همونطور که استاد پور عطایی وقتی رفت، همونطور که استاد دورپور وقتی رفت، من یا شریف زاده، اینها به هر حال هر کدوم به نظر من، حتی من نامه هم نوشتم یه زمانی که آقا تو رو خدا مسئولیت موسیقی فولکلور کشورمون رو بدید به میراث فرهنگی، که الزاماً هم باید اینجوری باشه.
بله، به هر حال موسیقی جزء میراث ناملموس هم هست و خیلی باید ثبت بشن، خیلی هم باید نگهداری بشن. به قول شما این استادانی که ما در موسیقی نواحی مختلف کشور داشتیم متاسفانه عده‌ای رو از دست دادیم، مثل همین استاد دی محمد زنگشاهی که شما اشاره کردیم به ایشون و دیگر
استادان.
بله بله، که واقعا حیف دیگه، اینا گنجینه هایی هستن که خیلی از مواردی که دارن در سینه به سینه نقل شده و جایی هم مکتوب نیست، جایی هم حتی ممکنه ضبط هم نشده باشه.
همینطور.
و متاسفانه از بین میره با از دست دادن این بزرگانی که شما هم اس بردید. امیدوارم که حالا در ادامه با حضور افرادی مثل شما استاد حقگو و پیگیری های شما این اتفاق به هر حال بیفته، که از هر جایی هم بیفته بازم منفعت داره برای فرهنگ این مرز و اون، خصوص در حوزه موسیقی فولکلور. عرضم به حضورتون میخوام برم سراغ آثار شما که خدا را شکر کم هم نیستند، اما چون ما وقت برنامه‌مون کم هست میخوام راجع به چند اثر شاخص شما صحبت بکنیم، مثل پویم سمفونیک آواز کویر یا سویت سمفونی کنکاش و یا سمفونی بیرجند یا هر آنچه که شما خودتون دوست دارید. ما بیشتر راجع به اون صحبت کنیم. آلبوم سر به خرامان رو میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم، میتونیم راجع به مستند گره صحبت بکنیم که شما موسیقیش رو کار کردین و همه اینها برای ما جذاب هست. اینایی که من اس بردم تقدم و تأخرش چگونه است؟ کدوم یکی رو زودتر از اون
آواز کبیر رو باید زودتر در واقع خودم توضیح در موردش بدم. این آواز کبیر رو در پایان در واقع تحصیلم در دانشگاه تهران به حالا اصرار یکی از دوستانم هم دانشگاهی ها شروع کردم به نوشتن، ضبط کردم و همین اثر هم اتفاقا بعد که رفتم اوکراین برای ادامه تحصیلم این اثر رو با اون موقع صدا و سیما ارکستر سمفونی بسیار بزرگ خیلی خوبی داشت و ما این اثر رو اونجا ضبط کردیم. خب یک اثر دانشجویی بود دیگه، من به هر حال دانشجوی موسیقی بودم، قطعا اوایلی بود که با از محضر اساتید بهره می بردم و خیلی دوست داشتم نتیجه این مسئله دستم بیاد و بعدن که رفتم
یعنی استاد حقوقی این اثر رو برای دوره دانشجویی ساختین که نمره بگیریم بابتش؟
بله در واقع اصلا این به نیت نمره ساخته شده بود ولی واقعیت هم اینه که حتی من مثلا بعضی وقتا یه کاری رو سفارش میگیرم از یک جایی، پروژه ای رو مستند، یا وقتی ببینم دوست دارم اون پروژه رو، ممکنه راجع به هزینه هاش صحبت کنیم، راجع به پولش، ولی وقتی که اینا تمام میشه دیگه اون اثر میشه اثری که من در اون لحظه بهش عشق میبرزم و اون رو سعی میکنم در بهترین شکل بیان کنم. من این کار رو، آواز کبیر رو خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه بعدها حتی وقتی رفتم اوکراین به پیشنهاد استادم آقای استانکوویچ موبان دوم اون رو اونجا نوشتم و که هنوز نتونستم ضبطش کنم به خاطر خب خیلی هزینه میبره و موبان دوم اون رو نوشتم. علاوه بر اون خود این که 9 دقیقه و همین موبان، منظورم قسمت اوله، عوض بخوام قسمت اول اون رو که این هست 9 دقیقه بود، اونجا مثلا شد 14 دقیقه، اینقدر حدود شاید یه چیزی نزدیک 5 دقیقه اضافه شد به مهمان اول و مهمان دومش هم که خب زیر نظر آقای استانکوویچ تونستم اونجا بنویسم بله و اجرا هم شد در همونجا. اون اولین کاری بود که من کار کردم به صورت ارکسترال.
بسیار خوب. این اصطلاحات رو من برای اینکه خودم اطلاعاتم بیشتر بشه، قطعا شنونده های ما بهتر از من میدونن، مثلا پویم سمفونیک با سویت سمفونی چه فرقی داره؟
بالا ببینید، پویم اساسا وقتی شما بر اساس یه تصویری یا یه داستان یک موسیقی رو میسازید این عنوان رو به خودش میگیره، یعنی این عنوان رو در واقع پیدا میکنه که این یه پوئمه. مثلا شما وقتی از کورساکوف شهرزاد رو میشنوید،
بله،
چون داستان 1001 شب، بله، شهرزاده، یه پوئم سمفونیکه، این به تصویر میکشه یه چیزی رو. اما سویت سمفونی، سویت خب به هر حال بعضی وقتا حالا تو ایران ما نامگذاری اینجوری هم کردیم، خود اون یک اطلاق میشه به یک مجموعه 4 قسمتی به طور کلی یا 3 قسمتی که قسمت‌های اون به شکل اپیزودوار میان در واقع به شکل اپیزودی که ممکنه به هم چندان مرتبط هم
نباشه.
بله، و اون سویت سمفونی کنکاش در واقع سه مقامه که سه مقام از شمال خراسان هست که برای دوتار و ارکستر سمفونی نوشته شده که خودش داستانی داشت، چون اولین تجربه ای بود که میخواست دوتار با ارکستر سمفونی ضبط بشه.
میخوام از شما اجازه بگیرم استاد حقو بخشی از آواز کبیر رو بشنویم با هم، حالا که ازش صحبت شد، و باز هم با شما ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم.
بسیار زیبا، بسیار شورانگیز و جذاب بخشی از پویم سمفونی آواز کبیر رو شنیدیم که ای کاش فرصت داشتیم و به تمامی می شنیدیم حتی برای چندین و چند بار. استاد حقوق خیلی زیبا بود، خیلی بی نظیر بود. شما یه دانشجوی به نظرم نابغه بودیم
با توجه به این اثر که جزه این تهیه کننده محترم برنامه تون میگم هم دانشکده ای بودم با من بره. این یک مورد رو ایشون میدونن که به من این یک مورد اصلا نمیخوره که
ولی اثری که تولید کردیم که بسیار بی نظیر و زیباست. این ضبط این اثرم اوکراین گفتین انجام شده؟
نقه ضبط این اثر در تلویزیون از صدا و سیما انجام شد.
بسیار خیلی زیبا بود و کیف کردیم. بریم سراغ سویت سمفونی کنکاش که یه اشاره‌ای هم کردیم بهش و دوتار این اثر رو هم حسین مجیدیان گفتین نواخته و اینکه راجبش توضیح بدین. چقدرم اسم جالبی داره. اینم می‌خواستم راجب آواز کبیر بگم، واقعاً با توضیحی که راجب پویم سمفونی دادین من داشتم تصویرسازی میکردم همه آنچه شبیه موسیقی فیلم بود. واقعا این موسیقی بخشی که شنیدیم
داستان داشت اون دیگه. خب به هر حال معمولا بعضی وقتا اون داستان اونقدر معروف است که همه میدونن، بعضی وقتا هم نه، شاید لازم باشه مثلا اون داستان رو تعریف کنه آدم حالا در حاشیه اجرا تو بروشوری چیزی. اما در مورد این کنکاش که پرسیدید، من یک موردی رو خدمت شما عرض کنم که در یک زمانی من به اتفاق دوست عزیزم حسین مجیدیان تصمیم گرفتم سه مقام رو در واقع بیاییم برای ارکستر سمفونی، سولو رو بدیم به دوتار و ارکستر سمفونی رو تبدیل کنیم و هارمونی ها رو هم از همون جنس هارمونی انتخاب کنیم که خود دوتار نواز شمال خراسان معمولا بیس هاش رو با اون صداهای بم رو با انگشت شست تغییر میده معمولا اگر دیده باشید. بعد من اون موقع خب به هر حال ضبط سیستم ضبط هنوز کامپیوتر نیومده بود به این شکل، سیستم آنالوگ بود که روی نوار ریل ضبط میشد و قاعدتا نیاز به یک نوازنده داشت که بتونه ریتم و رعایت کنه چون قرار بود در کنار ارکستر سمفونی ساز بزنه. ما این مقام ها رو پیدا کردیم، منشأ اون رو نوازنده های خیلی خوبی مثلا من دو تا شهده آقای جعفرقلی رحمانی شنیدم، یکیش هم از خدا رحمت کنه آقای رنگبد و حسین جان مجیدی هم که من میگم گرما میده به کارهای من. 6 ماه فقط میومد مشهد از تهران و برمیگشت که این مقام رو بتونه نقل قول درست بکنه.
بسیار خوب،
یعنی به درستی آن
6 ماه گفتیم؟
6 ماه خدا شاید.
چه عالی،
می اومد و برمیگشت.
چه عشقی بوده واقعا.
ایشون هم علاقمند بود به شدت به دوتار و متمرکز بر دوتار روی این سه مقام بود. اون موقع تجربه من هم تجربه خامی بود، یعنی شما فکر کنید در گذاشتن دوتار کنار ارکستر سمفونی میتونستم کار رو سخت‌تر بکنم. من به خاطر خامی کار برای دوتار سخت‌تر شده بود و سیمای دوتار شلتر از حد معمول خودش بود. حالا به علاوه حال اینا تجربیات دیگه، چون من اسمش که کنکاشه، این کار واقعا برای من، نه این کار که حتی الانم که می‌نویسم برام یه جور کنکاشه.
کنکاش.
از این که دارم یاد میگیرم لذت میبرم، نه از این که دارم تولید میکنم. تو هر کاری معمولا یه چیزی بهم یاد میده، بعد مدتی عکس العمل مخاطرهای اون کار معمولا. و این کار زمان فراوانی برای این ماجرا گذاشت. خدا رحمت کنه آقای شهبازیان، آقای فریدون ناصری خدا رحمت کنه و آقای دکتر یاهی، اینا بزرگوارانی بودند که در شورای اون موقع بودند. آقای معلم هم بودند. آقای معلم شاید نه، ولی آقای ناصری، جناب فریدون ناصری و آقای دکتر یاهی به شدت معتقد بودند که این کار خوب میشه. آقای شهبازیان یه مقدار نگران بودن که من نگران سونارته دوتارم، دوتار یه ساز وحشیه، برها یه سیم آزاد داره، بعضی وقتا مثلا استفاده نمیشه، چطور میخواد با اون سلول های ریز موسیقی در آن واحد.
حسین مجیدیان خوب زد براتون بالاخره یا نه؟
بله حالی زد، من که لذت میبرم هر وقت میشنوم خودم. وقتی که کار نتیجهش اومد بیرون برای خود من لذت بخش بود، انگار یه دوره رو گذرانده بودن و اون چیزی که منو خوشحال تر کرد این بود که آقا شهبازیان هم کار رو دوست داشت.
آها دوست داشت، دیگه نگرانی برطرف شد.
آره میگفتم که فکر نمی کردم که این اتفاق بیفته و به این شکلی باشه.
استاد حقود چند وقت با آقای مجیدیان صحبت نکردی؟ آخرین باری که باشون صحبت کردین کی بوده؟ قرار شده کاری با ما انجام بده؟
اتفاقا پریروز فکر میکنم بود، پریروز بود، نمیدونم. چون ما دیگه توی سن و سالی هستیم که از سالها شده معمولا وقتی که دیگه اسم میکنیم در حال نیاز به درد دل داشتن با هم دیگه معمولا
درد دل میکنیم پس با
خوب میشه. بله
خیلی هم عالی.
خدا نگهدارشون باشه.
ایشالله که خدا نگهدارشون باشه. فقط این که من الان میخوام سکوت کنم، آقای حسین مجیدیان پشت خطم، با هم درد دل کنید. آقای مجیدیان سلام. آقای مجیدیان سلام به شما.
درود بر شما، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی شما و همینطور استاد محمد ارغوی عزیز و گرانقدر که واقعا همیشه چراغ راه من بوده در موسیقی و در واقع خیلی از کارهایی که ما مشترکاً انجام دادیم محصول همزیستی مشترک بوده در واقع. و همون اتفاقی که در قدیم در موسیقی ما می افتاد و این تمام، یعنی
این همنشینی خیلی مهمه.
بله از دلیل همنشینی شما ببینید که اون اتفاقهای خیلی خوب رقم می خوره. و اینکه حالا مثلا توی استودیو آدم ها میان یه قطعه رو می نوازن و ایش کس اونی که نمیشناسه، نه میبینه، نه حسی نسبت بهش داره،
کارمندیه اونجوری.
آره ولی این کار کاملا، یعنی کارهایی که با آقای عقبو ما مشترکن انجام دادیم همش پلانش از قبل ریخته میشد، مدتها شاید سالها راجبش صحبت میشد، پیرامونش و دیتیل به دیتیل برنامه ریزی میکرد. آقای عقبو میشون استاد این فضایا هست و پیش می رفتیم و خوشبختانه من که برام خیلی جذاب بود این بار کنکاش و این تجربه، برای این که خب اولین بار بود که داشت اتفاق می افتاد در موسیقی ایران. ولی خب در زمان خودش من فکر می کنم که محجور موند و کم لطفی شد و خیلی دیده نشد و نقد نشد و اون جایگاه به این کار به نظرم درست شنیده نشد.
استاد مجید شما ساز تخصصیتون تار و ستاره، درسته؟
بله
و دوتار رو به چه دلیل؟ شما اهل کرمان هستین؟
بله من بم، اهل بم.
بم، بسیار عالی. چون بله. خود استاد حقو که اهل بیرجند و خراسان دوتار رو زیاد ننواختند و زیاد ادعای رو دوتار ندارن، ولی شما اهل کرمانید و دوتار نوازی کردین برای ایشون در یک اثری که خیلی اثر خاصی هم است. منم با شما موافقم که یه همچین اثری که منحصر به فردم بوده برای زمان خودش، متاسفانه حالا نمیدونم به دلایل مختلف کمتر شنیده شده و چقدر هم حیفه. چطور شد به سمت دوتار رفتین؟
والا من چون مسارها با ایرج بستامی خب همخونه بودیم و با هم زندگی میکردیم و اونجا یه کاری رو توی منزل که با هم بودیم و اینا، یه شبی یه ویدئویی برای من رسیده بود از استاد محمد یگانه، یه اجرایی بود که در خارج داشتن و اینا. و بعد دیگه من این اجرا رو که من شنیدم اولین بار بود که مثلا به صورت جدی و داشتم مثلا تصویری میدیدم دوتار رو و من سحر و جادو شده بودم و اینا. وقتی که این ساز رو شنیدم دیگه نتونستم سازهای دیگر رو بزنم واقعا آیرگو در جریانه من و تصورم این بود که نمیشه باید از چند تا انتون رو برداشت و برای همین سازهای دیگر رو تعطیل کردم و دیگه سالها دو تار و ستار و سازهای دیگر رو نزدم که متمرکز باشم روی این ساز و بتونم به نتیجه درستی بگیرم ازش، ولا توریستی میشه، نگاه بله. توریستی میشه به موسیقی. یعنی شما رد میشی یه نغمه میشنوی و فکر میکنی که حالا میری این نغمه رو میزنی، در صورتی که موسیقی خراسان یه فرهنگه، شما حتما باید اون فرهنگ رو در واقع بتونی کسب کنی و بعد اون موسیقی رو بتونی اجرا کنی. جمله بندی های دوتار خراسان اون شکلی که به سادگی که شنیده میشه
نیست،
موقع اجرا بسیار بسیار پیچیده است، خصوصا دوتار شمال خراسان، و پیچیدگی های عجیبی داره، و وقتی که حالا درگیر نوازندگی میشه آدم، اون وقت متوجه میشه که سهل و دوتنه است، یعنی واقعا کار دشواریه، یعنی به راحتی سواری نمیدونه، یه حس چموش میمونه که نمیشه سواری گرفت ازشوید.
پس همونجور که استاد فریدون شهبازیان هم با استاد حقو گفته بودن، پس درست بود که دو دوتا
بله. یعنی بسیار کار سختی بود این با اوکست، چی میخواد عذاب در بیاد و چه اتفاقی میفته و اینا، ولی خب در واقع یه آزمون و خطاهای جزئی هم به هر حال قبلش ما داشتیم، خیلی جزئی و اینها، و آقای حقو هم چون اشراف به این داستانا داشت میدونست که قطعا کار خوبی از آب در میاد. تو تنها این کارم نبود، آقای عقو مثلا کار سر و خرامانش تنظیمی که کرده بود، این کار واقعا بی نظیر بود، که اون کار هم یه مقطعی بود که متاسفانه شنیده نشد، اون کار هم در وقت خودش دیده نشد، و کارهای از این دست که من واقعا حیفم میاد، نه به عنوان این که حالا آقای عقو دوست رفیق صمیمی من هست، من به عنوان یه ناظر بی‌طرف اگر بخوام قضاوت کنم، اینها واقعا حیفم میاد که چرا مثلا این آثار در جای خودش دیده نشد، در زمان خودش دیده نشد، چون به هر حال اجتماع رو به جلو داره حرکت میکنه و خیلی از کارا تاریخشون برمیگرده به عقب و تاریخ مصرف شاید داشته. البته این کارا رو من نمیتونم بگم تاریخ مصرف داره، برای که
نه نداره واقعا. ما الان یه بخشی از آواز صحرا رو پخش کردیم آقای مجیدیان نازنین، آواز کبیر رو پخش کردیم که واقعا بی‌نظیر بود، اصلا نشون نمیداد که برای 20 و چند سال پیشه و خیلی جذاب بود. من سوالی که از شما دارم آقای مجیدیان و آقای حقو اینه که این سویت کنکاش اجرای زنده هم داشتین یا نه فقط ضبط استودیویی بوده؟
نه ضبط استودیویی بود، اجرای زنده نداشت.
خب هیچ موقع به این صرافت نیفتادین که حالا با توجه به که توی اون عصری که این تولید شد دیده نشد، این رو تنظیمش کنید برای اجرای صحنه‌ای، شاید یه بازیابی بشه این اتفاق و شنونده‌های خودش رو پیدا بکنه؟
در تقدیر اگه لوازمش فراهم بشه، نمیدونم، حالا میدونید که همین غم نان دیگه،
بله،
اسپانسری باشه که هزینه‌های
اون بزرگ
رو بخواد بده، به هر حال این ارکستر بزرگه،
بله،
و هزینه داره، و میگه به هر حال از آرزوهای ما، و چرا که نه، خیلی هم عالی، و خب طبیعتا این باید دیده بشه، باید بارها و بارها شنیده بشه، و قطعا اون حس زیبایی شناسی که خدا به همه آدم ها داده میتونم به راحتی قضاوت کنم، چون من اعتقاد دارم که مردم معمولا بی‌طرفانه قضاوت میکنن،
یعنی
یه موسیقی رو که میشنون، گرمای اون موسیقی رو که احساس میکنن، دیگه قرار نیست ترجمه بشه براشون، خوانویس نمیخواد این نوع موسیقی،
درست.
این نوع موسیقی خودش رو بیان میکنه و نیازی به اون تبلیغات زرد و نمیدونم چیزایی دیگه نداره واقعا، و به نظرم در طول تاریخ هم همین بوده، به هر حال در گذر زمان غربال میکنه جامعه انواع موسیقی که میشنوه و اونهای جامعه
موسیقی اصیل میمونه، بله دقیقا،
آره، که به هر حال کارکرد درست داشته باشه و در جای درست باشه.
استاد حقو
خواهش میکنم،
شما صحبتی ندارید با آقای مجیدیان؟ سکوت کردی، خیلی سکوت کردین.
خب عاشق صحبت های آقای مجیدیان که داشتن میگفتن هستم، از طرف دیگه خود منم چون
گاهی رادیو میبینم، معمولا تو تماس های تلفنی حتی یه کلمه بله درست میفرمایید درست میگید، اینا یه شلوغی تو رادیو معمولا تو گفته تو ایجاد کنه که
این بود که سکوت کرد
شنونده. ممکنه آره، من همیشه یه اشاره کردم به این که در مقابل موسیقی فولکلور و موسیقی مقامی خراسانم من این احساس رو نسبت به موسیقی همه مناطق دارم، آدم احساس میکنه که در مقابل تاریخ ایستاده، یه آهنگسازی به نام تاریخ موسیقی رو به عنوان تم به شما میده که شما به عنوان آهنگساز این رو حالا به هر شکلی که میخواید تنظیم میکنید. این یک پارادوکس عجیبی داره، یعنی اینکه چیزی نیست که من بگم گذشته و گذشتگان ما اینجوری هم، نه دقیقا همون احساسی که من الان نسبت به مخاطبین برنامه شما دارم.
نه.
من هر وقت میخوام برم سنتور بزنم احساس میکنم، وقتی پشت صندلی میشینم احساس میکنم جلوم آدم ها در تاریکی نور نشستن و من روی صحنه میخوام اجرا بکنم. نه. و اینقدر اون تاریکی برای من احترام داره و اونقدر برای من نفسهای آدم هایی که در واقع میشنوم و روی صحنه برای من قابل احترامه، از جنس همون احترامیه که عرض کردم خدمتتون در آثار موسیقی فولکلور میتونید پیدا کنید. من این حس رو فکر میکنم چون معتقدم موسیقی خصوصا نوازندگی یه مهارته، یعنی در واقع یک مهارتیه که تا یک جایی شبیه همون مهارتی است که در سیرک ممکنه شما پول بدید برید به تماشای کسی که با دو چرخ روی یک طناب راه میره و هفت تا حلقه رو دور سرش میچرخونه. این خب شما به هر حال حتما چیز دیدنیه که پول میدید که برید ببینید، این یه مهارته. اما موزیسین بودن و موسیقی و اون ساز رو تونستن به زبان موسیقی آوردن در واقع مرحله ایه که از این مهارت باید گذر کنه اون کسی که میتونه بیان بکنه. من وقتی گوش میکنم یک قطعه تار از آقای شهناز یا یک ستار از آقای عبادی باور نمیکنه که حتی فرصت نمیکنم لذت ببرم، اینقدر تمرکز من رو به خودش میگیره، اینقدر عرضم به حضورتون که من رو شیفته اون جمله بندی میکنه بدون اینکه بخواد. ولی خب میگم بعضی وقتا حالا به هر دلیلی، جوانی نمیدونم، شاید عجله داشتن، بعضی وقتا ما مهارت هامون رو در واقع روبروی چشم مخاطب میذاریم، یعنی موسیقی ما به جای شنیدنی دیدنی میشه.
درسته،
به جای اینکه بخواد شنیدنی باشه بیشتر دیدنی میشه. من معتقدم که شاید یه مدتی شده الان خیلی خوشحالم، من میبینم این نسل جوان یک آدم هایی رو از موسیقی گذشته داره به یاد میاره و داره به کاراش ارزش گذاری میکنه که حیرت میکنن.
بله،
یعنی اصلا برای من خیلی این مسئله بازگشت این سیکته واقعا خیلی برای من مسئله جالب.
بسیار عالی استاد عقوبه. استاد مجیدیان شما کار مشترک غیر از کنکاش دیگه چه کاری داشتیم و اینکه آیا کاری هم هست که قراره در آینده از شما دو نفر منتشر شه؟
اینو من جواب بدم یا
هر کدوم
آیا عقوب بفرمایید؟ بله، کار مشترک که والا بعد زیاد